ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 اسفند 1399 خورشیدی برابر است با 22 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و امیدوارم که تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. با خبرها و گزارش‌ها مطابق معمول با شما خواهیم بود و ابتدا اجازه بدید که با خبرها شروع کنیم. همکارم امیر پوریا هم اینجاست تا خبرها رو از امیر بشنویم.
ممنونم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خلاف قانون دانستند و خواستار ابطال موقت آن توسط قوه قضاییه شدند. نمایندگان مجلس ایران با 221 رأی موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه خواسته شده است دستور موقت ابطال توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کنند. در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی قوه قضاییه به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شدند. مجلس در 11 آذر امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، شامگاه دیروز یک شنبه بعد از سفر به تهران خبر داد که با ایران به توافق رسیده است تا میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد، ولی طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه پیدا کند. در همین زمینه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که توافق اخیر با آژانس در چارچوب مصوبه مجلس انجام گرفته است. او همچنین گفت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می‌شود.
آنچه که انجام شده یک بار دیگه عرض می‌کنم، در چارچوب مصوبه مجلس است. تماماً اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف میشه و برخی وزارت‌های ضروری که آژانس تقاضا کرده به مدت 3 ماه آینده در چارچوب تعهدات پادمانی ایران حفظ میشه. البته مهمترین موضوع شاید موضوع فنی دوربین ها باشه که من عرض کردم دوربین ها هیچ فیلمی یا هیچ ضبطی در اختیار آژانس قرار نمیگیره طی 3 ماه آینده.
خطیب زاده همچنین گفت دوربین های فراپادمانی آژانس در 3 ماه آینده روشن میماند، اما تا آن زمان فیلمی در اختیار آژانس قرار نخواهد گرفت. سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود اگر ظرف 3 ماه آینده تحریم ها به طور کامل لغو شود، این اطلاعات در اختیار آژانس قرار میگیرد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست خبری خود همچنین گفت که پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای حضور آمریکا در نشست غیررسمی کشورهای عضو برجام همچنان در حال بررسی از سوی ایران است. در همین زمینه جوزف بورل روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت تماس‌های دیپلماتیک مهمی با همه طرف‌ها از جمله آمریکا در جریان است تا امکان بازگشت آمریکا به برجام بررسی شود.
On the Iran nuclear deal, the important diplomatic contacts are taking place.
جوزف بورل گفت معتقد است که این امر راهی خواهد بود برای بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای‌اش. کاخ سفید روز شنبه ضمن اعلام موافقت اصولی با پیشنهاد میانجیگری اروپا تاکید کرد تا پیش از انجام مذاکرات دیپلماتیک حاضر به برداشتن گام اضافی نیست. و خبر آخر این که انیس نقاش، چریک لبنانی و عامل ترور ناموفق شاپور بختیار، به علت ابتلا به کرونا در بیمارستانی در دمشق درگذشت. انیس نقاش که هنگام مرگ 69 ساله بود، از چند روز پیش به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود. او در تابستان سال 1359 قصد ترور شاپور بختیار، رهبر نهضت مقاومت ملی ایران را داشت. شاپور بختیار از این حمله جان به در برد، اما یکی از زنان همسایه او در این حادثه کشته و یک مأمور پلیس فرانسه برای همیشه فلج شد. انیس نقاش پس از این سوء قصد بازداشت و به حبس ابد محکوم شد، اما 6 سال بعد در ازای آزادی یک گروگان فرانسوی در لبنان تحویل ایران شد.
سپاسگزارم امیر پوریا و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 89 نفر و شناسایی 8236 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. توافق تهران و آژانس بین المللی به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضایی منجر شد. چرا این تفاهم نامه فنی واکنش اصولگرایان را در تهران به دنبال داشت؟ نمایندگان مجلس از قوه قضایی خواسته اند توافق ایران و آژانس را باطل کند. برگزاری مراسم تدفین بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی، در جوی امنیتی در کرمان. مادر بهنام محجوبی گفته بود اجازه نمی‌دهد پسرش را پیش از انتقال او به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت مرگ دفن کند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اما گفته جسد بهنام محجوبی تحت کالبدگشایی قرار گرفت و نمونه های لازم جهت آزمایشات تخصصی برداشته شد. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بشنوید. شمار بیماران مبتلا به کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در شبانه روز گذشته 89 نفر دیگر هم بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. بابک غفوری آذر همکارم اینجاست. بابک، آخرین خبرها رو تو بگو.
اشاره کردی درباره تعداد جانباختگان مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد مناقشه هست و تردیدهایی درباره صحتش وجود داره. سیما لاری امروز 8263 نفر رو هم به عنوان مبتلایان جدید ویروس کرونا اعلام کرد، بیماری ناشی از ویروس کرونا که خب همچنان نشان دهنده روند افزایشی است. بالای 8000 نفر بار دیگر اعلام شده و به نظر میرسه اون شیب سعودی که آغاز شده همچنان ادامه داره. در کنارش موضوع ورود ویروس جهشیافته به ایران هست. خانم لاری خودش امروز در صحبت‌هایی که داشت 11 شهرستان رو به عنوان شهرستان‌های قرمز اعلام کرد که اسامیشون رو آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمرز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه اعلام کرد که مشخص هست همین شهرها اسامیشون که در استان خوزستان واقع هستن نشون میده از حاد بودن شرایط در استان خوزستان، موضوعی که در چند روز اخیر داره تکرار میشه، هشدارهای متعددی داده میشه درباره اینکه در استان خوزستان شرایط به سمت بحرانی شدن داره پیش میره. فرماندار اهواز جمال عالمی نیسی امروز به خبرگزاری ایسنا گفته که بیمارستان‌های اهواز مملو از بیماران مبتلا به کرونا شده، ICU ها پر شدن، میزان تلفات و مرگ و میر بالا رفته. علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت، معاون وزارت بهداشت هم گفته که روند موارد بستری روزانه کرونا در استان خوزستان به شدت در حال افزایش. یکی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس هم ساعتی پیش از رئیس جمهوری ایران خواست که موضوع محدودیت رفت و آمد و اعمال مقررات سختگیرانه در خوزستان را هر چه سریع‌تر اعلام بکنه. علاوه بر این که در استان خوزستان موضوع شیوع گسترده ویروس جهشیافته مطرح شده، مقام های بهداشتی استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان، هرمزگان و البرز هم تا یه ساعته گذشته اشاره کردن به شناسایی مواردی از بیماران مبتلا به نوع جهشیافته ویروس کرونا در برخی از شهرهای این استانها که باعث میشه که نگرانی ها درباره احتمال شیوع بیشتر این نوع ویروس جهش یافته که گفته میشه در زمینه همگیری قدرت بیشتری داره و ممکنه که آمار مرگ و میر رو هم بالاتر ببره افزایش پیدا میکنه. این صحبت ها همه در حالی است که امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم در ادامه مجموع اظهار نظرهای بحث برانگیزش یک اظهار نظر دیگری رو هم داشت در یک سخنرانی و گلایه‌ای کرده آقای نمکی از این که گفته که این نقل قول صحبت‌های او، من وزیر خبر ندارم چه کسی میاد و بیرون میره به کشور، و گفته که به جای وزیر بهداشت بعد بگذاره اسمشو مدیر کل مرده شورخانه. اظهار نظر بحث انگیز دیگری هست از آقای نمکی. در ادامه آقای نمکی بار دیگر از عملکرد خودش و وزارتخانه تحت امرش هم دفاع کرده و گفته که تا 23 بهمن سال گذشته نمونه ها رو یک بار دیگر، نمونه هایی که از موارد آنفولانزا در ماه های بهمن و دی ماه در ایران بوده، گفته دستور داده که بررسی بشه تا ببینه که آیا این موضوع ورود کرونا پیش از زمان معمولی که اعلام شد در ایران صحت داشته یا نه، و گفته که از اون نمونه های بررسی شده تنها 3 نمونهش کرونا رو تایید کرده، نمونه هایی که از 23 بهمن به بعد هست. مقام های دولت جمهوری اسلامی ایران زیر فشار هستن، گفته میشه که منتقدانشون کرونا خیلی زودتر وارد ایران شده بود اما اعلام نمی کردن به خاطر ورود، به خاطر موضوع تاریخ انتخابات گذشته مجلس ایران، که حالا آقای نمکی یه بار دیگه خواسته از این موضوع دفاع کنه از عمل کرده وزارت بهداشت.
بابک، یک نکته قابل تأمل این هستش که حالا آقای نمکی میگه که من خبر ندارم چه کسانی میرن میان، ولی در داخل ایران هم مثلا الان اعلام شده که تهران و البرز دو تا از کانونهای اصلی ویروس جهش یافته است، ولی اعلام شد که هیچ محدودیتی هم قرار نیست در اینها در نظر گرفته بشه. اما از اینها که بگذریم، الان در بسیاری از کشورهای دنیا هفته هاست که واکسیناسیون داره انجام میشه و بر همین اساس هم دیدیم که آمارها تقریبا آمار مبتلایان رو به کاهش است. در ایران وضعیت واکسیناسیون چطوره؟
در ایران که میدونیم تا به حال محموله های اسپوتنیک وی نوع واکسن روسی وارد ایران شده. اتفاق جدید صحبت های امروز سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هست که گفته که با هماهنگی هایی که انجام شده با مقام های کشور چین، 250 هزار دوز واکسن سینوفارم چینی قرار هست که به ایران منتقل بشه. آقای خطیبزاده گفته که این محموله ها آماده انتقال به ایران هستش و به محض فراهم شدن به گفته او مقدمات پرواز منتقل میشه، که با این همه این میزان دوز و دوزهای قبلی با همه بحث هایی که درباره کارایی واکسن های چینی و روسی هم هستش، اما با توجه به تقاضاهای زیاد همچنان پاسخگو نیست و به نظر میرسه که اون موضوع ورود واکسن آسترازنکا هم که ایران گفته بود از طریق کوواکس قراره که دریافت بکنه در دستور کار قرار داره، اما هنوز اطلاع دقیقی درباره زمان ورودش اعلام نشده و صرفا درباره واکسن های چینی روسی است که موضوع نحوه توزیعش هم که خودش بحث‌های تازه یا برانگیخته و گروه‌های مختلف اجتماعی در روزهای اخیر درباره درخواست‌های دریافت اونها باب بحث‌های تازه یا درباره اولویت‌های واکسن زدن در ایران مطرح کردن.
بسیار سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرها درباره ویروس کرونا در ایران. تهران و آژانس بین المللی روز یکشنبه به توافقی دست یافتند که به گفته رافائل گروسی راه حلی موقت برای باثبات کردن یک وضعیت بی ثبات باشد، اما این توافق در تهران خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. این تفاهم نامه فنی چه بود که چنین واکنش هایی را در تهران در پی داشت؟ گزارش هانا کاویانی رو بشنوید تا به این سوال پاسخ داده بشه.
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر 24 ساعته رافائل گروسی به تهران را مفید ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت نتیجه معقولی به دست آمده است.
And I can say that we got a good result. We got a reasonable result.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم نامه فنی در 3 ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد به طور کامل اجرا کند. در این حال تفاهم‌نامه دو جانبه فنی موقتی برای 3 ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم‌نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم گیری شود. این توافق موقت 48 ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تاکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید اما با تفاهم به دست آمده خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود. کلسی داونپورت، مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلأ سلاح در واشنگتن، درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره همین خلأ می‌گوید.
The technical agreement that the IAEA and Iran reached that will allow
این توافق مهم است تا فضای سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد، فواصل و حفره‌هایی در آگاهی آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می زد که ایران درگیر کارهای غیر قانونی شده است.
Iran was engaged in illicit activities.
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سوال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می شود چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد. اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی پرده از یکی از راه حل‌هایی به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. این بیانیه اضافه می‌کند که در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه به گفته این بیانیه ظرف 3 ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلسی داونپورت در واشنگتن قرار گرفت که میگوید با این کار نیت مجلس اجرا می شود و در این حال اطلاعاتی که جامعه بین المللی لازم دارد نیز حفظ می شود.
If this is indeed the case, I think in the short term,
اگر چنین توافقی به دست آمده، به نظرم در کوتاه مدت مکانیزم مثبتی است که مطمئن شویم آژانس در این فاصله‌ای که در نظارت فاصله می‌افتد، ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری‌های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند.
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشنگتن می تواند به این رفتار تهران که او آن را خیشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشنگتن با او هم نظر نیستند. آندریاس جکر، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن، به رادیو فردا می گوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد، اما بدون آنکه تقصیر داشته باشد اقدام او کافی نبود.
Yet Iran's law was likely pre-arranged as a tool of nuclear extortion.
به نظر میاد قانون ایران یک نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باجگیری هسته‌ای باشه تا بتونه واشنگتن رو مجبور به رفع تحریم کنه. در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدات تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در 2 مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. شورا باید پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده.
Ideally, the board should refer Iran's case to the UN Security Council.
واشنگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران آژانس واکنش نشان نداده، اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته، از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت امور خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تایید کردند، اما هیچ کدام نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد. عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند و به موضوع تفاهم شب گذشته ایران آژانس پرداختند. در یکی از اظهار نظرها مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود، گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضاییه برده شوند و بدون نوبت با آنها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افسوده تا زمانی که قانون مجلس اجرا نشود و بیانیه پاره نشود، هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. توضیحات دولت و حتی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم برای نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادات آقای زنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت 221 نماینده در مقابل 6 مخالف پرونده دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. موضوع رو پی میگیریم با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی از آلمان. آقای مهرابی، نمایندگان مجلس خلاف قانون خوندن توافق ایران و آژانس رو و خواستار ابطال موقت این توافق توسط قوه قضاییه شدند و رسیدگی به تخلف حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. شما فکر میکنید که قوه قضاییه چه برخوردی خواهد کرد؟
این مصوبه مجلس، اون بخشی که قوه قضاییه رو ملزم میکنه یا از قوه قضاییه درخواست میشه که مصوبه دولت رو ملغا بکنه، چندان با صراحت آیین‌نامه مجلس منطبق نیست، چون بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخل مجلس که به اون استناد شده، در واقع فقط رسیدگی به تخلفات مطرح است، نه اینکه تصمیم دولت ملغا بشه. اصل این موضوع تخلفات، ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه هم بیشتر تابع ملاحظات سیاسی هست تا ملاحظات اجرایی و قضایی، چرا که قبلا هم به هر حال در موارد متعددی مجلس تخلفات دولت و رئیس جمهور را به قوه قضاییه ارجاع داده، اما عملا رسیدگی خاصی نشده، چون بر اساس این بند آیین‌نامه اگر بخواد تبصره ها اجرا بشه، به نوعی ارجاع داده شده به بند اصل 110 قانون اساسی که اون هم برکناری رئیس جمهور با مصوبه دیوان عالی کشور هست، که خب عملا خیلی پروسه پیچیده‌ای میشه و بعیده که به دلیل ملاحظات سیاسی اصلا قوه قضاییه بخواد اقدامی در این باره انجام بده، و اقدام مجلس به نوعی یک نوع واکنش سیاسی بوده تا اینکه بخواد جنبه اجرایی داشته باشه. و از سوی دیگه به هر حال درسته که نمایندگان مجلس قانونی رو در این باره تصویب کردن، ولی دولت هم میتونه بگه که از اختیارات اجرایی خودش استفاده کرده و عملا هرچند که به گفته نمایندگان قانون دور زده شده، ولی اون اقداماتی که انجام میشه به نوعی در حوزه اختیارات اجرایی هست، و از اول هم گفته شده بود که به هر حال مصوبه مجلس هم به نوعی با اختیارات اجرایی دولت تداخل داره.
آقای مهرابی، اگر اینطور که نمایندگان مجلس هم میگن این تخلف دولت به حساب بیاد، اصلا مگه دولت میتونه بدون نظر و موافقت رهبر به توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برسه؟
به هر حال معمولا رویه اینطور بوده که اقدامات حوزه اتمی حتی در جزئی ترین موارد با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده، به جز اون حتی اگر در جزئیات با آقای خامنه‌ای هماهنگ نشده باشه، معمولا همه این اقدامات بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام میشه، که خب معمولا اون مصوبات هم به تایید رهبر جمهوری اسلامی میرسه یا به هر حال به دبیرخانه این شورا اختیار داده میشه که در مواردی اقدام بکنه، و موضوع اتمی هیچگاه موضوعی نبوده که تنها در اختیار دولت به تنهایی باشه و قاعدتا با شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادها هماهنگ میشده.
بسیار سپاسگزارم از شما احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی که از آلمان ما رو همراهی کردید. مراسم خاکسپاری بهنام محجوبی در اسماعیل آباد کرمان در جوی امنیتی و با حضور ماموران لباس شخصی برگزار شد. مادر بهنام محجوبی روز گذشته در ویدیویی با تأیید خبر درگذشت فرزندش اعلام کرده بود که اجازه نمی‌دهد پسرش را پیش از انتقال به پزشکی قانونی و مشخص شدن علت مرگ دفن کنند. با این وجود مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفته جسد بهنام محجوبی تحت
کالبد گشایی قرار گرفته و نمونه های لازم برداشته شده. اداره کل زندان های استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد مرگ بهنام محجوبی گفته بود که او اقدام به مصرف خودسرانه چندین داروی خود و دیگران در زندان به صورت همزمان کرده و دچار مسمومیت شده و ولی بلافاصله به بیمارستان منتقل شده بود. این در حالی است که خانواده آقای محجوبی گفتند که دلیل اینکه آقای محجوبی را از دست دادند این است که او بسیار دیر به بیمارستان منتقل شده. در همین باره گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ.
ببین، به طور کلی به نظر میرسه که فوت آقای محجوبی شبیه به یک قتل هست. از این منظر میگم که چون که وظیفه در واقع مسئولیت سلامت و حفظ حیات زندانیان بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه است و ما میدونیم که مسئولان هیچ اعتنایی به گفته های پزشکان که در مورد اینکه ایشون قادر به تحمل حبس نیست و اگر حبس شرایطش بهتر میشه مثلا هیچ توجهی نکرده بودند و در زندان هم تحت فشار بود. برای مثال سازمان زندان ها گفته که در این یک سال فقط یک بار تقاضای ملاقات کرده بود که ما میدونیم که این صحت نداره. اونجا تحت فشار بود، یک بار به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقلش کرده بودند که اونجا هم مورد بد رفتاری قرار گرفته بود. حتی در زندان تهدید میشد که میتونه به امین‌آباد منتقل بشه و شوک الکتریکی شه. برای همین متاسفانه آقای محجوبی مثل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها ناعادلانه زندان شد، بلکه از حقوق ابدی هم برخوردار نبود و آنطور که باید تحت معالجه قرار نگرفت و حتی جاش هم زندان نبود. حتی اگر جرم مرتکب شده بود قرار نبود که در زندان باشه، چون که پزشکان این توصیه رو کرده بودند.
آقای امیری مقدم، البته همونطور که شما هم اشاره کردین زندانیان بسیاری هستند که شرایط مشابهی دارن، وضعیت مناسبی ندارن به لحاظ سلامتی، اما به وضعیتشون رسیدگی نمیشه. بارها گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده. اساسا شما فکر می‌کنید که مسئولیت سازمان زندان‌ها در چنین شرایطی چی هست؟
به نظر میاد که این یک نقض سیستماتیک حقوق زندانیان باشه و حتی آمدانه یک نوع فشار مضاعف روی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. اینکه شرایط درمان برایشون فراهم نمی‌کنند در صورت بیماری و خب سازمان زندان‌ها در واقع مسئولیت سلامت تمامی زندانیان بر عهده اینهاست و سازمان زندان‌ها هم من فکر نمی‌کنم که خودسرانه عمل می‌کنه. به نظر میاد که این یک برخورد سیستماتیک هست که مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و شخص آقای خامنه‌ای است که اجازه میدن که این اتفاقها، چون همونطور که شما هم اشاره کردین این اولین بار نیست و این یک مورد نادر هم نیست. بسیاری زندانیان هستند که به خاطر عدم رسیدگی بهداشتی یا بیماریشون بدتر شده یا حتی منجر به فوتشون شده و من فکر میکنم که حکومت در واقع استفاده میکنه از ندادن درمان بهداشتی به عنوان یک اهرم فشار دیگه روی این زندانیان.
آقای امیری مقدم، در مورد بهنام محجوبی برخی این احتمال رو مطرح کردن که او پیشتر فوت کرده بود و زمان مرگش رو دیر اعلام کردن. اگر همچین چیزی درست باشه، چه دلیلی فکر میکنید وجود میتونه داشته باشه برای این اطلاع رسانی دیر هنگام؟ شما فکر میکنید که آیا میخواستن فشارها رو کم بکنن یا چه دلیلی داره؟
در واقع شواهد نشون میده که مسئولان جمهوری اسلامی سعی کردن که این خبر رو، انتشار این خبر رو مدیریت کنن، چون که علائم فوتیشون چند روز پیش مشخص بود بر اساس گفته های شاهدین عینی، اینکه حالا با رسپیریتور گواهی فوتش رو حالا چند روز بعد اینا اعلام کردن. ولی من فکر میکنم مسئله مدیریت خبری بود، اینکه آنطور که باید این مسئله توجه نه در افکار عمومی داخل و نه به خصوص جامعه جهانی بگیره، چون که این توجه ها هست و این فشارهای بین‌المللی و فشارهای جامعه مدنی است که هزینه این کار رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. فکر میکنم که سعی کردن که هزینه این یک جنایت هست، هزینه این جنایت رو سعی کردن پایین ببرن با مدیریت خبری.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.